بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهم للتقوى. هدي بپیشگاه با عظمت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین. صلواتی هدیه بفرم. عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی. صلوات گری محبت بفرمید. دارو نمیتونیم شاکر باشیم و حق شکرش رو به جا بیاریم از این که بدون لیاقت مثل بنده و امثال بنده و شما انشالله البته لیاقت دارید اجازه داد دقائقی در این دنیای وانفسایی که به فکر همه چیز هستیم به جز حضرت ولی اثر و اون افدا در مجلس ذکر او با هم بنشینیم. شأن نزول این جلسات در این چند سال گذشته همین دعای ندبه بوده و باقیش توفیل وجود دعای ندبه است. همین که خدا توفیق بده دی دور هم جمع بشن و فرازهایی از این دعا رو ولو با هم بخونن، این گنجینه ایست که بعدن انشالله اون لحظه ای که ما رو صدا میزنن افهم اسمم فلانی پسر فلانی معلوم میشه قیمتش چه بوده. اما به روال گذشته که بنا شده بود از کتاب نهج البلاغه با هم بعدش گفتگو کنیم، با توجه به اینکه مدتی این مثنوی تأخیر شد، واقعا هم مهلتی بایست تا خون شیر شد تا در دیوار اینجا رو مرمت کنن، بالاخره مهلتی بایست و خواهرها هم بتونن تشریف بیارن، این فکر افتادم که بحث رو از سر بگیریم و با یه نگاه یه قدری عمیق‌تری. بالاخره جمعه صبح کسی که میاد جلسه بهره خودش رو از دعای ندبه هم برده، فرصت هست که ما روی افکارمون عقایدمون یه بازرسی مجددی بکنیم، با توجه به اینکه شروع بحثه و میخوایم به محضر کتاب شریف نهج البلاغه برسیم. مقدماتی رو امروز میخوام عرض کنم که ورودیه به بحث معلوم بشه که ما روی کردمون چیست، نگاهمون به آثار روایی و کتاب نهج البلاغه چیه. طبعا این مباحث شبه درسیه و درش تأمل و فکر باید باشه. ما هم معمولا بعد از اینکه جلسه تمام میشه یه نیم ساعت می‌نشینیم برای عزیزانی که نقد و سوال و اشکال و ابهام و اینا دارن که دیگه حالا به بقیه شاید عمومی نباشه، بشه روش گفتگو مختصرم کرد. نگاه ما به کتاب شریف نهج البلاغه به عنوان متن روایی و تاریخی باید چجوری باشه؟ وام میگیرم از جمله ای از جملات امیرالمومنین صلوات الله علیه در خطبه 18 نهج البلاغه. بعدا انشالله مفصل دوباره تکرار میکنیم که خطبه های نهج البلاغه شماره های ثابت ندارن، نسخه ها متعددن لذا شماره ها مختلفن. خطبه 18 وقتی میگیم منظورمون خطبه ایه که با این عبارات شروع میشه: ترد على احدهم القضیه فی حکم من الاحکام. اینجا حضرت در مذمت اختلافات بین علما و قضات این خطبه رو فرموده. حالا انشالله مفصل راجع به این که این خطبه ها چگونه است، فضاش چیه، فضای صدور این کلمات کجا بوده، در چه شرایطی بیان شده، اینا رو بعدا عرض میکنیم. در این خطبه 18 هم که با این تردد علی احد هم القویه شروع میشه، خیلی از نسخه همین 18 ولی بعضی از نسخه هم شما رای دیگه داره، میرسه به یه عبارتی امیرالمومنین که منم با همون عبارت میخوام بحثم رو آغاز کنم. البته میتونستم به این خطبه هم استناد نکنم ولی خواستم به نهج البلاغه هم بحثم ربطکی پیدا کنه. حضرت میفرماد که والله سبحانه یقول ما فرطنا فی الکتاب من شیء، من برای بیان حقایق و هدایت و احکام و آن چیزی که شما لازم داشتید در این کتاب هیچ کمکاری نکردم، این هرچی میخواید در این کتاب هست. بعد میفرماد و فیه تبیان لکل شیء، اینجا هم حضرت فیه تبیان لکل شیء قریب به این مضمون در قرآن داریم، حضرت استفاده میکنن که بیان هر چیزی در این کتاب هست. بعد میفرماد و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا، این کتاب هر بخشش بخش دیگری رو تصدیق میکنه. این دیگه آیه قرآن نیست که حضرت میفرماد ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا، این آیه نیست، بلکه فهم امیرالمومنین صلوات الله علیه از قرآن که هیچ جایی از آیات نیست الا اینکه بقیه جاها رو تایید میکنیم، متن منسجم، اختلاف توش نیست، همدیگر رو رد نمیکنه، تهافت و اختلاف و تعارض و حالا عبارت بعضی از مفسران رو میخونه. حضرت میفرماد هر آیه هر بخشی توسط بقیه آیات تصدیق میشه، معلوم متن یک پارچه است، قرآن رو میفرماد. بعد میفرماد و انه لاختلاف فی، اختلافی در قرآن نیست، یعنی هر کسی هر تعارضی در قرآن پیدا کنه این تعارض بدویه و حل میشه. اینجور نیست که بین دو آیه تعارض باشه، دو آیه همدیگر رو رد کنن. بعد امیرالمومنین اینجوری اشاره میکنن، میفرماد فی فقال سبحانه، این آیه 82 نساء رو میفرمان که ولو کان من عند غیر الله، اگر کتاب خدا برای غیر خدا بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اختلافات زیادی بینش پیدا میشه. اولین بحث اینه که قرآن کریم یک کتاب یک پارچه معصوم، صادر شده از معصوم و معصومانه هم به دست ما رسیده، برخلاف بقیه کتب ما. ما هیچ کتابی رو در تاریخ تشیع نداریم که از معصوم صادر شده باشه معصومانه هم رسیده باشه. کتب پیشین هم همینطوره، اونها هم از معصوم، از بالاتر از معصوم، از حضرت حق جل و علا صادر شده ولی معصومانه نرسیده، بلکه به اختلاف خورده، تحریف شده، کم و زیاد شده. انجیل و تورات و زبور و امثال اینها که حرمتشون کم نبوده، قرآن به اینها نور اطلاق میکنه. چیزی که از خدا صادر بشه که سخیف و ضعیف نیست که، نوره و مبینه و عالیه و ظاهرش انیقه و باطنش عمیقه و خوب. اما معصومانه ما نرسیده، این خیلی برای ما روشنه، ممکنه به متن روایی برسیم گیر کنیم توش، معصومانه به دست ما نرسیده انجیل، دست خورده شده. چون دست خورده شده، حالا دیگه خیلی بررسی لازم داره که این آیه از آیات اون کتاب بوده یا نبوده، این فقره از فقرات اون کتاب بوده یا نبوده. قرآن استثنائیه و اینم تحدی کتابه. یه وقتی خداوند تحدی میکنه به الفاظش، هر کس میتونه مثلش بیاره. بارها فرموده لوجتمعت الجن والانس، جن و انس با هم اگر جمع بشن الان ان یأتوا بمثل هذا القرآن، بتونن بخوان مثلشو بیارن؟ نمیتونن. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. شک دارید در این بنده من که اینا رو از جانب من آورده، یه دونه بیارید مثلش، یه سوره مثلش بیارید، یه آیه مثلش بیارید. اما آیا متون روایی ما هم اینطوری هن؟ و اگر من بخوام بگم نه خیر اینطوری نیستن، تضعیف کردم؟ نه خیر آقا، اگر متنی از معصوم صادر شده باشه و معصومانه هم به ما رسیده باشه، بین امیر المؤمنین کلام حضرت که قلوبنا اوعیت لمشیئت الله با کلام خدا هیچ فرقی نیست. یعنی امیر ما نشسته بودیم در مسجد کوفه و امیر المؤمنین صلوات الله علیه سخن میگفت، اونم یصدق بعضه بعضا فیه تبیانون لکل شی ما فرطنا فی الکتاب من شی و لاختلاف فی. همین کلمات که حضرت برای قرآن فهمون همش برای خطب امیرالمومنین و پیغمبرم هست، چون علت اینی که این کتاب هم دیگر رو تصدیق میکنن با هم هم یکسانن منسجمن اختلاف درش نیست، این به چه جهته؟ به جهت اینه که یک کسی از روی هوا و هوس و ظن و گمان و احتمال و حدس و اینا سخن نگفته دیگه. حضرت حق فرموده، از سر علم فرموده. حالا کلمات خدا رو گاهی جبرئیل حاملش هست، گاهی یک درختی خشکیده یا غیر خشکیده‌اش هم مهم نیست. این باندار رو نگاه بکنید، چون ازش صداهایی در میان، این باندی که ازش صدا در میان، این که از خودش صدا رو دستکاری نمیکنه که، این هر کی اینجا حرف بزنه اونجا صداشو به دیگران میرسونه. فرض کنید یه باندم بزنن سر کوچه، قیافه محارم نبینه، همین صدا رو اونجا هم میشنوه. یه درختی، یه چوبی به موسی نبی علی نبی و علیه و علیه السلام میگه که انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاه لذکری. خب حضرت موسی اونجا اشتباه نکرد به سجده بیفته جلوی درخت، چون درخته نقش این باند رو بازی میکرد. بی کم و زیاد گفت انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاه لذکری و انا اخترتک فاستمع لما یوها. قبلش من تو رو برگزیدم، بشنو آنچه به تو وحی شد. موسی علی نبی و علیه السلام شک نکرد، اه درخت خداست، نه درخت شده بود باند بلنگو. یه روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم در معراج بود، وقتی خدا با او داشت سخن میگفت، لحن امیرالمومنین رو میشنید، کنه امیرالمومنین داره با او سخن میگه، انقدر بیان بی تغییر بود نسبت به لحن امیرالمومنین که حضرت فرمود که علی جان تو هستی؟ حضرت حق فرمود که من چون دیدم تو با صدای علی انس داری و به علی محبت داری، با این صدا با تو سخن گفتم. برای شما اگر میخواید تکریم خدا نسبت به خاتم انبیا رو ببینید، برای سخن گفتن با موسی از درخت استفاده کردم، ولی برای اینکه با تو صحبت کنم صدای علی رو واسطه کردم. اونجایی هم که امیرالمومنین سلام الله علیه نشسته روی منبر کوفه، بلا تشبیه شأنش اجله از اون درخت، یا مثل صدای خودش در ملأ اعلی در معراج پیغمبر، اونجایی که تو مسجد کوفه نشسته مردم داره صحبت میکنه، خداست که داره حرف میزنه. قلوبنا اوعیت لمشیئت الله. علی ابن ابی طالب نیست که، اگر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه خودش یه چیزی مستقل و غیر خدا و حرفها هم حرفای غیر خدایی بود که اینقدر نمیارزید، میشد مثل الان حرفای من که دارم از خودم حرف میزنم، میشد یه منبری در کنار باقی، حالا فوقش بهتر از بقیه. نه، فرق امیرالمومنین یا پیامبر یا سایر ائمه علیهم صلوات الله یا صدیقه طاهر سلام الله علیه ها اینه که یک بار دیگه که انه ببینید چه عظمتی خدا، منتی خدا بر بشر گذاشته. اون صوت درختی که و انا اخترت که فستمع لما یوها انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، که اون درخت حضرت موسی گفت، درخت که نگفت، درخت باند شده بود، فقط هم موسی میشنید، بقیه که نمیشنیدن اصلا. خداوند به زبان امیر المؤمنین و پیغمبر و اهل بیت علیهم صلوات الله وقتی این سخن رو به گوش همه میرسونه، اگر کسی توجه داشته باشه، همه باید به سجده بیفتن. فلمثل هذا فلیسجد الساجدون، برای این عظمت همه باید به سجده بیفتن، چون این یک کأنه یک وحی جمعیه که یه جا امیر المؤمنین بیان میکنه، امیر المؤمنین از خودش چیزی نمیگه، اگه از خودش چیزی میگفت که اینقدر ارزش نداشت، بلکه بالاتر از اون درخت، درخت که چیزی نیست. پیغمبر هم صحبت کنه همینطور، خطبه فدکیه صدیقه طاهر سلام الله علیه هم به شرح ایزن، وحی الهیه که از زبان مولا الموحدین صادر میشه. پس بین کلمات امیرالمومنین، کلمات حقیقی حضرت اون لحظه که در مسجد کوفه هست، یا رسول الله که در مسجد النبیه، یا صدیقه طاهره که در مسجد النبی خطبه خونده، هیچ فرقی با آیات نیست. لاختلاف فی، اختلافی توش نیست. یا صدق و بعضه و بعضا، بین این کلام با اون کلام هیچ تهافت و تعارضی نیست، اختلافی نیست، گیر و گور نداره، سطحش بالا پایین نمیشه، یه جایش نکارت نداره، یه جایش بلاغت، یه جایش فصاحت نداره، یه جایش سخافت، نعوذ بالله، همش عالیه. فرقی که هست اینه، اون بخشی از وحی که در کتاب الله که تشریع حضرت حق به پیغمبر اکرم هست، که ثبت و ضبط داره، بین دو جلد، مثلا الان 604 صفحه است این قرآن، باقی هم که کلمات معصومینه، همون قرآن بدون هیچ اختلافی. اگر اونها رو جبرئیل آورده، اینها رو امیرالمومنین و امام حسن آورده، هیچ کسر نداره. یه تفاوت فقط هست، تفاوت هم اینه که قرآن معصومانه به دست ما رسیده، کلمات پیغمبر و اهل البیت علیهم السلام همش معصومانه به دست ما نرسید. اینا هم برخیش معصومانه رسیده، مثل من کنت مولا و فعلیون مولا، شک نیست میشه قسم خورد این آیات قرآن که همین صادر شده. نه ما بگیم ذهبی از غیره، شیعه هم میگه اتیقن و ان رسول الله قاله، من یقین دارم این کلمات پیغمبر فرمود. ویح امار تختل و الفعت الباقیه، امار و گروه اهل ظلم در صفین میکشن، این شک نیست پیغمبر این جمله رو فرموده، این جمله رو شک نیست پیغمبر فرموده، کنه شک نیست که آیه 82 نساء که ولو کان من عند غیر الله لوجد او فی اختلافا کثیرا، همون جور که اون آیه است، اینم شأن آیه رو داره، چون این از پیغمبر صادر شده، شک نیست این کلمات همین شکلیه. اما همه کلماتی که از اهل بیت صادر شده و از پیغمبر همینجور معصومانه حفظ شده، نه متاسفانه. حتی اونایی رو که نوشتن، گاهی نوشتن، نامه نوشتن، مکتوب کردن، خطبه ای نوشته حضرت دیگران بخونن، حالش مساعد نبوده نوشته، اگر همون نوشته معصومانه به ما میرسید، مثل من کنت مولا، اونم با قرآن هیچ فرقی نداشت، شأنش از جهت هدایت یکی بود، اینجوری نبود بگیم پایین تره. حتما هم بینش تمام اون اوصافی که برای قرآن هست که مثل این صاحب کنز و دقائق زیل، این که لوجدو فیه اختلافن کثیرا، اگر کلمات خدا قرآن مال غیر خدا بود، اگر قرآن مال غیر خدا بود چی میشد؟ در بین توش اختلافات زیادی پیدا میشد. یعنی حالا که مال خداست نباید اصلا توش اختلاف باشه، مال بشر باشه یادش میره پریرو چی گفت، 23 سال دیگه نازل شد، پریرو چی گفته کجا، یه وقتی یه چیزی به ذهنش میرسه، آدم مطلبشو آماده میکنه، وقتی میاد رو منبر یه چیزای دیگه ای به ذهنش میرسه بگه. آدمیزاد دیگه سر تا پا عیب و نقص و نسیان و فراموشی و حواس پرتی و یعنی از آدم حالش دلش درد میکنه یه چیزی اضافه تر به ذهنش میرسه، کمتر به ذهنش میرسه. اما قرآن اینطوری نیست. لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، ای مال غیر خدا بود توش اختلافات زیادی پیدا میشد. چه اختلافاتی؟ مثلا صاحب کنز الدقایق از مفسران مهم این کتاب، خیلی کتاب خوبیه این تفسیر برای مطالعه، میگه من تناقض المعنا و تفاوت النظم، بین معانی تناقض ممکنه باشه. آدم یه چیزی میگه بارها شده علما نظرشون عوض شده. بعضی از علمای شیعه راجبه یک مسئله فقهی 5 تا حکم دادن، یه جایی گفتن کم پیش میاد البته اینطوری، یه جایی گفته مباحه، جایی دیگه گفته حرامه، یه جایی گفته مستحبه، یه جایی گفته مکروهه، یه جایی گفته، یعنی احکام مختلف گفته. این هر دفعه این نظر رسید بعد نظرش عوض شد. آدمیزاد دیگه، شما چقدر شده پیش پزشک بری نظرش فرق کنه؟ یه پزشکار، نه چند تا پزشک با هم، حتی یه پزشک هم ممکنه نظرش عوض بشه، حکم مجتهد تغییر کنه، تغییر فتوا بده. زیاد داشتیم دیگه. اما مال خدا اینطوری نیست. کون بعضهی فصیحن و بعضهی رکیکا، یه تیکش فصیح باشه یه تیکش فصیح نباشه، متن رکاکت داشته باشه. بعضهی معجزن بعضهی غیر معجز، یه جایش اعجاز باشه یه جایش خیلی معمولی باشه. بعضهی مطابقن للواقع بعضهی غیر مطابق لنقصان القوت البشریه، یه جایش درسته مطابق واقع جایش نیست و همینطور. آیا بین کلمات امیرالمومنین صلوات الله علیه این اوصاف براش هست؟ اون لحظه‌ای که داره سخن میگه بله هست. حالا این کلمات امیرالمومنین که فرموده در مسجد کوفه همین شکل به ما رسیده؟ بعضیش بله، کلمات پیغمبرم بعضیش بله، همین شکل به ما رسیده. همش همین شکل رسیده؟ نه خیر، همش همین شکل نرسیده. پس اگر کسی، علما وقتی روی صدور، یعنی آیا این کلمه از دولب مبارک امیرالمومنین پیغمبر اکرم یا دیگر ائمه علیهم صلوات الله صادر شده بحث میکنن، جسارت نمیخوان به علم امیرالمومنین بکنن. ترجمه میفرم کما اینکه یه کسی ادعا کنه اینم جز آیات قرآنه و شما میگید نه آقا آیات قرآن مشخصه این جز آیات نیست. حالا در مورد قرآن مشخصه که این جز آیات هست یا نیست. کما اینکه دیدید من عرف کردم امیرالمومنین وقتی میفرمود خدا در کتابش فرموده که جوری فرموده که یصدق و بعض و بعض، عرض کردم این کلمه قرآن نیست، تفسیر امیرالمومنینه که وقتی هیچ اختلافی نیست هر آیه‌ای آیات دیگه او رو تصدیق میکنه. معلومه که این کلمه خدا نیست، روشن. حالا اگر کسی شک کنه که این آیه، این فقره، این بخش از کلمات خدا هست، خدا، کلمات اهل بیت هست نسبت به روایات، این جسارت. نه اتفاقا ما ملزمیم به این که آن چیزی که برای اهل بیت و پیغمبر هست رو این جایگاه رو قائل باشیم. همه کلماتی که من امروز میگم که شما اینطوری در بس قبول نمیکنید، که همون جایش که فقط آیه قرآن خوندم یا روایت معتبر خوندم رو چشمتون میذارید، بقیه حرفای منم میذارید کنار، اونا که کتاب نیست، اونا که روایت نیست. پس اگر کسی میگه بررسی باید کرد روایات رو کدومش از معصوم صادر شده، این جسارت به مقام معصوم نیست که برخی خیال کردن ما که هستیم بین کلمات امیرالمومنین بالا پایین کنیم. ما کلمات امیرالمومنین را قرار نیست بالا پایین کنیم، بلکه ما بین اونهایی که مشکوکه یا مظنونه که برای امیرالمومنین هست سعی میکنیم به نظر فهم ناقصمون بررسی کنیم، کلمات امیرالمومنین را پیدا کنیم و رو چشممون بذاریم. پس این جسارت به امیرالمومنین نیست که برخی خیال کردن مباحث درنگ و درایت در صدور حدیث توهین به معصومه. نه، این توهین به معصوم نیست، اتفاقا دستور معصومه. اینی که میفرماد کلمات ما رو به قرآن عرضه کنید، کل ما وافق کتاب الله فخذوه، آنچه موافق کتاب بگیرید، آنچه موافق نیست مخالفه، یعنی تعارض بیان داره، اینا رو رها کنید. خود معصوم فرموده، خود معصوم نفرموده که همه رو بگیرید، دستور داده همه رو نگیرید. یعنی هرچه به اسم ما نقل میکنن اون هرچی تو بازار بگن طلا 18 عیاره که شما گنم 1 میلیون یا چقدر نمیدونم چقدره که نمیدی پول براش، که حالا بگی آقا طلاه، نمیدی که پول شما. حالا خاک بر فرق منو تمثیل من که با طلا جواهر مقایسه کنم کلام معصومو، شما که واسه همه اینا پول، برای اونی که هست پول میدی، برای کلام معصوم جونم بده آدم کمه، ولی برای کلام معصوم. لذای بحث مهم تو مباحث روایی غیر از کتاب خدا که حالا اون یه بحث مفصل‌تر دیگری داره، اینی که اول این کلمات کلمات امیرالمومنین حالا محور بحث ما چون نهج البلاغه هست یا نه، این جسارت نیست، اتفاقا دستوره، و اون جایی که نسبت داده شده اتفاقا و اشتباه نسبت داده شده رو نباید به معصوم نسبت قطعی داد، این خلاف شرعه. در ماه رمضان کسی روزه باشه قطعی جمله ای رو که مال امیرالمومنین نیست به اون نسبت داده، این دروغ بستن به اوست و روزه باطل اصلا. پس بنابراین لازمه مقدمه ای گفت. اینو برای چی عرض کردن؟ حالا شاید ما نباید در صدا و سیما بیان میکردیم، گرچه هنوز از ذره خودم باعث میگفتیم قبل از اینکه بیماری ما شدت بگیره، همین بحثم خیلی مختصر در یه برنامه ای عرض کردیم. یه عزیزی از همسلکا و هملباسای خودمون پیغام داد که ببین تو جسارت به امیرالمومنین کردی، خدا زد تو دهنت مریضت کرد که این حرفا رو نزنی. اینا جسارت نیست و هنوزم مردم ما تربیت نشدیم داریم هنوز میگیم. اتفاقا چیزی که به امیرالمومنین نسبت دادنش غلطه رو نباید نسبت داد. ما جز کتاب خدا کتابی 100% نداریم. بله اگر امروز مازان رو با منافتا تشریف بیارن و یک کتابی رو بفرماد اینو خودم از اول تا آخرش نوشتم، برای من این کتابی که از حضرت بگیرم با قرآن هیچ، به قول آیت الله جوادی گاه اینجوری بیان میکنم، یعنی میفرمان هیچ یعنی هیچ، یک تأکید روی تأکیده، هیچ یعنی هیچ، هیچ فرقی با قرآن برای من نداره. اما خب اونجا از خود معصوم گرفتم، اما روایت لزوماً اینطوری نیست. اگر اونجا حضرت موسی شنید فانا اخترتك فاستمع لما یوها، بعد فرمود انی انا الله لا اله، یه نفر دیگه اونجا حاضر بود، یه کاشانی گیجی مثل منم اونجا بود، میگه اونجا منم یه چیزایی شنیدم، درخته به موسی گفت یه چیزی بگه، اینو دیگه من عین وحی قبول، چون گوینده دیگه اسمت و طهارت نداره و همین گوینده ممکنه حواسش پرت بشه، ممکنه خلط کنه، قاطی کنه، جا به جا بگه، یا عمدن یا سهوًا. عمدش که خیلی روشنه، دروغ به هم ببندن که واضحه، سهوش هم زیاده. ما گاهی دو تا مرجع تقلید دیدیم در تقوا و قدس و اینا اصلا رو دست ندارن، از یه استاد مشترک خاطره نقل میکنن، خاطره تفاوت داره، یه ماجرا رو دو تا مرجع از استادشون که اونم مرجع بوده نقل میکنن، چون آدمی زاده. همین الان این طرف جلسه و این طرف جلسه ممکنه دو نفر از جلسه برن بیرون بگه خب امروز چه خبر، دو تا گزارش با هم چی باشه؟ تفاوت داشته باشه، طبیعی هم هست، معصوم که نیستیم ما. پس کلماتی که مال امیرالمومنینه شأن شأن قرآنه، هیچ فرقی نداره، از این جهت اکبر و اصغر هم نداره، یعنی این که او هدایتگر باشه یه خورده قرآن بیشتر از امیرالمومنین، نه خیر، بلکه اگه به پای تعارض بیفته بین متن قرآن و عمل فعلی امیرالمومنین، مثل صفین فرمود تیر بندازید به این نوشته ها، امیرالمومنین مقدمه چون انطق از قرآنه، ناطقتر از قرآن، ممکنه بد فهمیده باشن ادعی اون متن رو، اونجا میفهمن منم قرآن، منم تفسیر. اصلا این که خیال کنیم که امیرالمومنین دون اون کلمات نخیر نیست، اما امیرالمومنین الان داریم میبینیم ما با امیرالمومنین که طرف نیستیم، ما با کلمات نقل شده از اهل بیت طرفیم. خودشون فرمودن اگر کسی میگه همه این کلمات کلمات اهل بیته، من عرض می‌کنم خب از این کلمات اهل بیته یکی از اون قطعیاش که متعدد نقل شده اینه، میگه این کلمات ما رو بگیرید به قرآن عرضه کنید، اوناییش که با قرآن تعارض بیان داره رو بذارید کنار. خودش امیرالمومنین فرمود همش رو نپذیرید، بعد ما بگیم بی ادبیه، همه رو باید بپذیرید. وای این چه حرفی است؟ وای بنابر بی ادبی بود دستور بی ادبی نعوذ بالله از خودشون صادر شده. توجه می‌فرمایید هر چی به ما نسبت دادن رو نپذیرید. این یه بخش. پس ما لازمه راجع به صدور کلمات بحث کنیم، مخصوصا مثل کتاب نهج البلاغه که با این که خب بالاخره آقا لابد کتاب مهمی که ما 4-5 سال محور بحثمونه دیگه، اصلا لازم نیست من بگم مهمه، ولی برای اینکه رفع اتهام کنم و اینکه بگن آقا اینا نهج البلاغه رو هم قبول ندارن، میگیم آقا بالاخره وقتی ما 4-5 سال جمعه صبح نهج البلاغه بحث میکنیم، خب چرا کافی بحث نمیکنیم؟ چرا صحیفه سجادیه بحث نمیکنیم؟ چرا تهذیب بحث نمی‌کنیم؟ چرا توقف العقول بحث نمی‌کنیم؟ اونها هم مهمن، ولی لابد نهج البلاغه اهمیت ویژه‌ای داشته که ما 4-5 سال سوزنمون گیر کرده. خب حالا که مهمه که ما 4-5 سال روش وایسادیم، بحثم تا یه جایی رفتیم بعد 100 جلسه دوباره برگشتیم از اول، خب کتاب دیگه میگه کاری داشت مثلا جلد 8 کافی که پر از خطب امیرالمومنین رو اسم جلساتو می‌ذاشتیم، مثلا درآمدی بر خطب امیرالمومنین در کتاب کافی شیخ کلینی، عنوانش هم جدید میشد. خب چرا باز میگیم نهج البلاغه؟ خب نهج البلاغه مهمه. خب حالا مهم بودن یک کتاب حتما باید یعنی قرآن باشه؟ خب یعنی برای اینکه توهین نشه به بقیه کتاب دیگه همشون قرآنن؟ نه آقا همه قرآن نیستن. خب همه قرآن نیستن یعنی معصومان ما خطا میکردن؟ نه آقا کلمات معصومین همش بعضیش شده، همش معصومانه به ما نرسیده و این توهین نیست. این توهین نیست که اون عزیزه هم لباس ما خیال کرده ما توهین کردیم به امیرالمومنین، نعوذ بالله. فقها ها توهین نمی کنن که وقتی دارن بحث فقهی می کنن برای صدور حکم شرعی، در این که این جمله اعتبار داره بگیم قال امیرالمومنین علیه السلام یا نه، بحث میکنن گاهی یه ماه بحث میکنن، یک ماه، برای اینکه معلومش این جمله رو میشه گفت قال امیرالمومنین یا نمیشه گفت. خب میخوان توهین کنن؟ نه آقا اتفاقا چون تقوا دارن این کارو میکنن. مردم رو چیکار کنیم آقا؟ اینجوری مردم، خب مردم که این کارا رو نمیتونن بکنن، نتیجه‌ش این میشه مردم این کتابا رو بذارن کنار. آقا معنی نداره که ما به خاطر یه قرضی یه خالی اضافه ببندیم. مردم چیکار کنن؟ مردم هیچی نهج البلاغه رو بخونن، ولی توضیح میدیم چجوری بخونن. اما اگر قرار بود مردم بدون مقدمات اجتهاد نهج البلاغه بخونن و امیرالمومنین نسبت بدن، ببخشید فقیه بیکار نبود یه ما وقت بذار برای یه روایت کنیم، بگو هم مردم کوچه بازار استفاده کنیم. و تقدس یک کتاب به این نیست که ما به دروغ بعد این آیه قرآن رو چیکار کنیم، لوجدوا فی اختلافا کثیرا رو. بالاخره کافی رو شیخ کلینی و یه عده از راویان که اساتید و مشایخ بودن در مجموع در قرن چهارم نوشتن، درست؟ گفتن اینا روایات منسوب به اهل بیت. اگر بگی این عین قرآنه که قرآن رد میکنه، چون شیخ کلینی و اون راویان معصوم نبودن که. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. بگیم نه، قرآن و تمام کتب روایی ما، بله اگر امام باقر علیه السلام کلمات امیرالمومنین رو مینوشت و یقین داشتیم این دستخط خود امام باقر سلام الله علیه، این با قرآن هیچ فرقی نداشت واقعا، ولی نیست که اینطور. حتی اونایی رو که نوشتن، نوشته رو دیگران نقل کردن، نقل رو هم دیگران نقل کردن. ما بعداً جلوتر توضیح میدیم، قبلاً هم توضیح دادیم، خیلی واضحه که همه این کلمات عیناً عین قرآن برای اهل بیت نیست، ولی تقدسش سر جاش از چند جهت. یک، اگر در قرآن کریم بلا تشبیه مثل صندوقچه جواهره که همش جواهر بی نظیر. کتب روایی ما مثل صندوقچه است که درش برلیان اتمی کنار معدنی و اصلی قرار گرفته. حالا نمیخوام بگم 90% اتمیه، چون بالاخره متنی که کنار روایات اهل بیت قرار گرفته حتی ممکنه خودش هم یه ارزشی داشته باشه، حالا اعتبار این که این مال معصوم باشه اونقدر نباشه، یا از بعضی اصحاب باشه، ابوذر فرموده باشه، خب این دیگه کلمه امیرالمومنین نیست، سلمان فرموده باشه، زراره فرموده باشه، خب اینا به درد بخورن، ارزش دارن، قیمت دارن، اما مثل امیرالمومنین کلمات امیرالمومنین نیست. کتب روایی ما بلا تشبیه مثل یک گنجینه جواهره که میون این جواهراتش نگین اتمی هم هست. خب این گنجینه رو هیچ آدم عاقلی دور نمیریزه بگه چون چند تا اتمی توش هست کلشو بریزیم دور، کدوم دیوانه این کارو میکنه که ما بیایم بگیم خب حالا که مثل قرآن نیست بریزیم بره دور. ادله اهمیت سنت خیلی روشنه، بسیاری از تبیین ها، تفصیلات، جزئیات در روایات هست، در آیات نیست. واضح واضحش چند رکعت بودن نماز مثلا، اذکار نماز مثلا، خب اینا در قرآن که نیست و از اینا فراوانه تا دلتون میخواد. قرآن کلیات رو بیان میکنه، تفصیلاتش با روایاته. بای کلن قرآن وظیفه خودش رو معمولا بیان کلیات قرار میده، تفصیلش رو و تبیینش رو به معصوم. اصلا ای پیغمبر من این کتاب به تو نازل کردم لتبین لهم، تا تو تبیین کنی. من گفتم اقم الصلات، خب یعنی چی اقم الصلات؟ یعنی چی حرم الربا؟ تو عمل میکنی مردم حرم الربا یعنی چی؟ اهل الله البی یعنی چی؟ اقامه نماز چجوریه؟ کتب علیکم الصیام چه شکلیه؟ مفتراتش چیه؟ چی باطلش میکنن؟ چی مستحب؟ اینا رو تو بیان کن. کلیات رو من میگم، معمولا تفصیلاتش تبیینش با توه. خب حالا در این گنجینه منابع روایی ما نگین اتمی هم هست، یعنی بریزیم دور؟ یعنی بیارزشه؟ خب واضحه که نیست، واضحه که اینطور نیست. سر معدنهای طلا که سنگ طلا رو بگردن استحصال کنن، در این قاره امریکا چقدر آدم کشتن سر همون پالایش نشدهش. ها خاک بر فرق من، تمثیل من که کلمات اهل بیت با طلا بخوام مقایسه کنم و سنگ طلا. پس آقا اینی که ما میگیم همه این کلمات کتب روایی مثل قرآن نیست، این جسارت به کتب روایی نیست، روشنه، گنجینه است. از طرفی در روایات چیزی داریم، رد حدیث حرمت داره، کسی بی جهت بی علم روایت منسوب معصوم رو رد کنه این حرامه. شاید بین بزرگان اختلاف هم نباشه، حالا چون بحثش فنی میشه نمیخوام واردش بشم مفصل. یعنی یه نفر بگه قال الصادق علیه السلام، یکی بگه برو بابا، این حرامه. بله یه وقتی دلیل داره، دلیل معتبر داره که این برای امام صادق نیست، توضیح میده، میگه چون برای امام صادق نیست میگذارمش کنار، تا خیلی یقین پیدا نکنه جسارت نمیکنه. یعنی یه کلمه منسوب به امام صادق علیه السلامه، اگر من یقین کنم، علم پیدا کنم که این کلمات امام صادق نیست، اینو میذارم کنار. گاهی هم یه کلمه میشنوم نمیدونم برای معصوم هست یا نه، ولی در کتب روایی ما مثلا در کافی و اینا اومده، منم دلیل خیلی محکمی ندارم این برای امام صادقه، اینجا چیکار میکنم؟ اینجا اگر امکان عمل بهش نیست، یعنی با بقیه علومی که ما از اهل بیت شنیدیم فاصله داره، اینجا محترمانه میذاریم کنار تا دستمون به معصوم برسه. انشالله حضرت تشریف بیارن سوال کنیم. فراوان شده رفتن میشه امام رضا علیه السلام، میگن جدت امام صادق اینجوری فرموده، جدتون امیرالمومنین اینطوری فرموده، حضرت میفرمان نه اینطوری نبوده، اینطوری بوده. بعضی ها میفرمان بله همینه، امیرالمومنین همین جوری فرمود. بعضی جا میخوام نه اینطوری نیست، این جوری بوده، راوی اینجا چه اشتباه کرد. پس روایت رو کسی با بیادبی بخواد جسارت کنه این حرامه. ما کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه اون جاهاییشو که نتونیم اطمینان پیدا کنیم برای امیرالمومنین محترمانه میذاریم کنار، علمشو به اهلش واگذار میکنیم و دستمون به یه عالمی یا انشالله به عالم آل محمد حضرت حجت صلوات الله علیه برسه، اون وقت میپرسیم. پس رد حدیث اشکال داره، نه تفحص در صدور حدیث. نکته بعدی اینه که ما تو این جلسات قرار نیست حکم شرعی صادر کنیم یا اعتقادی رو که کسی از بزرگان شیعه نداره اینجا تأسیس کنیم. اینایی که میگن پس مردم برن کتب روایی رو برای چی بخونن، اینجوری که تو میگی باید تعدیل کنی، میگی ایشکی نخونه چون ممکنه برای معصوم نباشه. مطالعه که اشکال نداره، عرض کردم گنجینه ای که بینش نگین اتمی هم هست، خب پر از جواهر هم هست، مطالعه میکنه. اما اونجایی که خواست حکم قطعی صادر کنه، اینجا فهم ما این عدنان باید به عالم مراجعه کنه، مگر اینکه فهمش مطابق فهم مشهور تشیعه. اگر همون چیزی که علمای شیعه گفتن و شنیده اینم همینو میفهمه، خب میفهمه دیگه. اما اگر خلاف این بود، اینجا حتما باید بره مراجعه کنه. بسیاری از این کسایی که 4 تا روایت خوندن کج و معوض شدن، مشکلشون اینجاست که روایتو خونده یه فهمی خلاف فهم بزرگان پیدا کرده، بعد متخصص هم نبود ولی جزمن حکم کرده. خب این اشتباهه. اگر خیال کنه که قرآنش رو هم که معصوم آل امام رسیده تفسیر جزمی ازش نمیشه. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در مقدمه تفسیرش میفرماد من جرأت نمیکنم بگم این کتابی که من نوشتم قطعاً تفسیر کلامات خداست، من اینقدر که فهمیدم دارم میگم، چون علامه طباطبایی بزرگ هست ولی علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که نیست که. اون فقیه بزرگ و اون مفسر بزرگ تا امیرالمومنین بیش از زمین تا آسمان فاصله داره. پس اینم جسارت به امیرالمومنین و جسارت به معصوم نیست، چون ما نمیخوایم اینجا حکم شرعی صادر کنیم، بیا یه حرفی بزنیم که یه فهم جدید، اگر فهم جدیدی نکته جدیدی میخوایم بگیم اونجا باید استدلالمون محکم باشه. فضای مباحث ما هم بیشتر تاریخی خواهد بود، اما با این حال ما صدور این روایت رو یه اندکی بررسی میکنیم. یه نکته دیگه، آقا این روایاتی که همشو قسم از دباس نمیشه خورد برای معصومینه که همه کتب روایت، همه کتب غیر از قرآن اینطوری، آیا ما حق داریم اینا رو بخونیم؟ بله. حق داریم بنویسیم؟ بله. مادامی که شما میگی این به امیرالمومنین نسبت داده شده، مثل این اخباری که شما میشنوید در روزنامه و کانال های خبری که یه منبع آگاه گفت فلان، یه منبع آگاه گفت یعنی معلوم نیست کی گفت. شما حکم جزمی رو این حرف ولو درست باشه صادر نمی کنید. یه منبع آگاه گفت کاشانی دزد است، اون حالا منبع آگاه تا بخواد بره محکمه ای خلاصه محکمه پسند باشه حرفش فاصله داره. این روایات که خب علمای بزرگ ما زحمات کشیدن برای اینکه این کلمات رو جمع کنن، شیخ کلینی نرفته از تو جوب روایت پیدا کنه، که برای همینم من میگم گنجینه ایست که پر از جواهر اصل و بخشی هم مثلا فرض کنید روایات با نگین اتمیه. اما بناشون بر این نبوده که واو به واو این کلمات برای همه ما مثل قرآن بشه، چون امکانش نبوده، چون بالاخره زمان معصوم همینه. و فرقش با غیر معصوم، گریه‌ای که ما می‌کنیم که اون کجاست اون آقایی که تمس کنه نابود کنه آثار زیغ و احوار رو. امروز شما تو این فضای مناظرات انتخاباتی آثار زیغ و احوار رو می‌بینید، اختلاف رو می‌بینید. شما نمیتونی از حضور معصوم بی نیاز بشی. شما بیچارگی جامعه، فلاکت مردم، صبح تا شب فکر و ذکرم اینه که چی چند شد، به جای اینکه یه قضیه هم بگم عین بقیت الله. اینا بدبختی های روزگاره، ولی عدم دسترسی به معصومه، این جبران نمیشه. اما حالا جبران نمیشه، آیا میتونم من این روایاتو بخونم؟ که میگن روایات ضعاف. روایات ضعاف به معنای روایات غلط نیست، یعنی روایاتی که مثل آیه قرآن قطعا نمیشه گفت برای معصومه، باید یه نفر بررسی کنه. آیا من میتونم تا قبل از این که مشخص بشه، اگر قطعا کلمه‌ای برای امیرالمومنین نباشه کسی نسبت بده که این حرامه، اما قبل از بررسی، قبل از اینکه دادگاه حکم کرده باشه، کسی میتونه سند دزدی به یه نفر بگه فلان کس دزده؟ بله، اگه کسی بخونه بگه اینم یه گزارشه. مثلا اتهاماتو میخونن در دادگاه دیگه، درسته؟ پس آقا این که این کتابو بردارم من بخونم به این عنوان که اینا منسوب به اهل بیت اشکال داره؟ نه خیر، اشکال نداره. کی اشکال داره؟ حکم قطعی صادر کردن. و کسی هم اعتراض کنه، یعنی چی مردم چیکار کنن؟ میگیم اه، پارتی بازیه. فقیه یه موقت بذاره برای اینکه میخواد حکم شرعی صادر کنه تا ببینه این جمله برای معصوم هست یا نه، مردم هر چی دلشون خواست نسبت بدن. این معنی نداره. پس بخونیم، بله ارزشمنده، مطالعه میکنیم، نور داره. مثلا کسی انس با نهج البلاغه داشته باشه، مسیحیه این نور رو میفهمه، این حرارت رو میفهمه. ما که مسلمانیم و امیرالمومنین رو اعتقاد بهش داریم، اما غیر مسلمان میگه این کتاب حرارت داره. خب معلومه که این کتاب میخونیم، اما اونجا که میخواد حکم شرعی صادر کنه میگه امیرالمومنین اینطوری فرمود پس تطبیق کنه. اگر بخواد خلاف مشهور باشه اونو باید بره اذن بگیره بپرسه. بله یه وقتی هم هست اون جمله رو بزرگان هم فرمودن، فهم علما هم بعد از بررسی بوده و بنده راه آسونتری براش بلد نیستم، که اون عزیز به من فرموده بود که کارو سخت نکنید برای مردم. آیا بلدید کارو سخت نکنید؟ فقها رو هم سر کار نذارید بیچاره. خب تو یه روز، یه وقتی یه قاضی رو من دیدم با یه شعف میگفت امروز 50 تا حکم صادر کردم من. این که شعف نداره، این بدبختی داره. تو 50 تا چه پرونده ها رو خوندی؟ حالا سر شلوغ بود، چی بود، گرفتار بود، یادم ان شاءالله قبلا خونده بود، نمیدونم. این که بگیم آقا کارو برای مردم سخت نکنین، خب آقا کی گفته مردم حتما حکم قطعی صادر کنه؟ اما میشه که مطالعه کرد. و اینی که من میگم حکم قطعی صادر نکنید، تمام علوم انسانی که تو دانشگاه میخونن، اقتصاد و سیاست و روانشناسی و جامعه شناسی، هیچ کدوم نمیگن اینا قطعیه. مردم برای این میدن پول میدن دانشگاه دکتری، میگن برای چی پس پول میدن؟ تازه اونا که کلمات منسوب به معصومین هم نیست، کلمات منسوب به وبر و آگوست کنت و دیگرانه. پول هم براش میدن، نمیگن هم قطعا علمه. پس این که خیال کنیم یه چیزی حتما باید قطعی باشه، عرض کردم این معدن طلا، شما یه معدن اینجا پیدا میکنن، قبل از استحصال هیچ دیوانه‌ای نمیگه اینا به درد نمیخوره، میدونه بعد بر استحصال بشه تا جدا سازی صورت بگیره، لب لباب و اصل خالص از بقیه جدا بشه، ولی قبل از اون هیچ کی نمیگه به درد نمیخوره بلا تشبیه. پس بنابراینه که بالاخره دور هم که جمع میشیم توجه کنیم نگاه راویان این روایات به این روایات اینطوری بوده که دنبال این بودن کلمات معصوم از توش پیدا کنن، منتها نه یه سوزنی در یه انبار کاهی. کاری که کلینی، کاری که سید رضی، کاری که شیخ صدوق سلام الله علیه وجمعین برای ما کردن اینه که روایات اهل بیت رو یه جوری تو این گنجینه ها جمع کردن، هزاران هزار آتاشغال رو ازش جدا کردن، فاصله دادن. ما کارمون مثل کسیه که میخواد بره تو معدنه، یه وقتی شما همین وسط حیات مسجد و جلو در کوچه حاتمی رو میکنی میخوای طلا پیدا کنی. خب این خیلی کور زدنه. طلا کجا بود اینجا مثلا تو کوچه حاتمی؟ یه وقت شما شناسایی میکنی اینجا معدن طلاست، بعدن میری میکنی. خب اینجا احتمال طلا پیدا شدنش خیلی با کوچه آتمی فرق میکنه دیگه. این کتب اینطوریه، برای همین هم ارزش داره. یعنی 20 سال شیخ کلینی رحمت الله علیه زحمت کشیده که مجموعه برای شما فراهم کرده که شما خیلی راحت تر به حقیقت اون طلا جواهر حقیقی عالم که کلمات معصومینه برسی تا اینکه همینجوری گلو گشاد یه جایی بریم. پس این نویسندگان هم خیلی زحمت کشیدن، شأنشون عجله، سلام الله علیهم اجمعین. اما به این معنا که پس دیگه بی نیاز از استحصال، نخیر، استحصال و لازم ده. کلام ها با یه جمله انتخاباتی از جناب عثمان خط کنم روزه بخونم. بالاخره روز اول جلسه ماست، روز اول حکومت خلیفه سوم شد. خب یه وعده ای داده بود دیگه، ایشون گفته بود من نه تنها مثل علی ابن ابی طالب علا کتاب الله و سنت نبیه، این که اصلا این که روشاخشه، من بر سنت شیخین هم میخوام عمل کنم. اینجوری گفت دیگه. آمد و شد خلیفه سوم، روز اول روی منبر نشست، اومد صحبت کنه، توپق زد. هم مولوی در مثنوی شعر آورده، هم در منابع روایی و تاریخی هست، جاهز هم در البیان و تبیین آورده. خلفای قبل پیغمبر اکرم منبرش سه پله داشت، پله اول و دوم و اونجایی که رسول الله می نشست متبرکش می کرد. خلیفه اول دیگه حالا یه پله پایین تر می نشست، یه ظاهری حفظ می شد. خلیفه دوم هم یه پله پایین تر، اون پله پایینی می شست. خلیفه سوم دیگه بخواد پله بعدی براد بشینه زمین، اومد نشست جای پیغمبر، اومد شروع کنه به سخن گفتن، به لکنت افتاد. گفتش که شما حاکم عادل میخواید نه سخنور ناطق، و رفت. و اونجا مولوی در مثنوی فصل مشبهی تقویده، به به، حرف که باد هواست، شما حاکم عادل میخواید. حرف از عدالت زدن آسونه. 13 سال بعد مردم وقتی او را کشتن از خوشحالی شب خوابشون نمی برد و اجازه ندادن او در قبرستان مسلمین دفن بشه. سخن گفتن از عدالت که آسونه، ادعا که راحته، عمله که مهم. ما در بین همین آقایونی که الان نام زدن بعضی رو میشناسیم به زندگی ساده راستکی. دو سه تاشونو بنده از نزدیک خونهشون رو دیدم. از خونه بنده بعضیشون ساده تر خونهشون، با اینکه خونه ما هم چه خونه خاصی نیست، عزیزانی که هیئت اومدن دیدن چیز خاصی نیست، ولی بعضی از اونا خونهشون از خونه ما ساده تر. همشون نه البته. یعنی سخن گفتن که آسونه، عمله که مهمه. و ما بخوایم یا نخوایم اینجوری نیست که بی فکر کنیم با کنار کشیدن مسئله حل میشه، چون لابد من امیرن برن او فاجر. این هم که از کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه است. بالاخره یکی حاکم باید بشه. بالاخره این 840 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی یکی این 7 نفر تقسیم خواهد کرد هر سال. هشتمی تو کار نیست، یکی این 7 تاست. و کمک نکردن به اینی که اونی که احتمالاً عادل تره، کمک نکردن به این که این بیاد، کمک میکنه به اونی که احتمالاً به من شبیه تره بیاد. اینجوری نیست که با کنار کشیدن کمک به عدالت بشه. با انجام ندادن وظیفه کمک ممکنه به ظالم بشه. حرف اینجا زیاده، منم بنا ندارم بیش از این حرف بزنم. خدایا قبل از اینکه وارد روزه بشیم، خدایا ما رو در انجام این وظیفه و شادی دل حضرت حجت و خوش شدن دل مستضعفینی که گرفتارن، هشتشون گروه 480 خدای ما رو هم یاری بفرما و ما رو روسیا نگردان. چون روز اول این مجلسه و افتتاحیه هست، اونقدر که حقیر میفهمم اینه که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به مادرشون پناه میبردن. منم یه اشاره میکنم و مجلس تحویل میدم. امامت امیرالمومنین قصب نشد که صدیقه طاهر اینطور وارد میدان شد. ببینیم چه این انتخابات بدونید چقدر مهمه. 80% قدرت اجرا و پول دست این آقایی است که یکی از 7 نفر خواهد شد. قدرت اجرایی رو ظاهرا از امیرالمومنین سلب کردن، صدیقه طاهر اومد وسط. وگرنه امامت امیرالمومنین مقام ولایت، مقام ولایت تکوینی که اصلا قابل گرفتن و قصب و سلب نیست. همون جور که شما امیرالمومنین رو همونقدر امام میدونید در اون 25 سال که در دوره حکومتش میدونید، اون چیزی که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو اوورد میدان قصب این جایگاه بود و یه عده‌ای بیخیال شدن. معاذ الله، هیچ کس با امیرالمومنین قابل قیاس نیست، ولی بی‌توجهی به این جا، این خلاف منویات زهرای اطهره. حالا هر کس به هر چه تشخیص میده، لزوما ممکنه تشخیصش مثل من نباشه، خب بالاخره باید به تشخیصش عمل کنه. اما یه عده بیخیال شدن، یعنی دعوا رو دیدن چیه، کنار کشیدن واسه تماشا کردن. بنده نمیخوام قیاس کنم، میترسمم قیاس کنم، ولی اون کسی که بیخیال میشه وسط این تصدیگری به وظیفش عمل کنه، باید یه نسبت سنجی بین خودش و از زهرا بکنه. بنده نمیخوام بگم یک طرف این انتخابات امیرالمومنین، یک طرفش خلفای مقابل، اینو نمیخوام عرض کنم. روح کلام ولی اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها نگران چی بود؟ امامت که قصد نمیشد، عصمت که قصد نمیشد، علم غیب که قصد نمیشد، اینا که نمیشه از امیرالمومنین گرفت، کی میتونست بگیره؟ اما میشه این علم غیب و این عصمت رو حاشیه نشین کرد. خود حضرت فرمود که اگر ناشایستگان، و اینم نسبیه، حالی وقت معصوم هست و غیر معصوم، که اون شایسته محض، اونم ناشایسته محض، یه وقتم نه نسبی، یه عده‌ای، یه کسی شایسته تر از یه کس دیگری. حضرت فرمود اگر جامعه اسلامی، هم در نهج البلاغه ان شاءالله میرسیم، اگر جامعه ناشایستگان رو به نسبت حالا مسلط کنه، هم خود جامعه ذلیل میشه، هم دین رو ذلیل میکنه، کما اینکه شما دارید به وضوح میبینید. نمیخوام بنده خیلی حرفا رو بزنم. یه ویژگی داشته صدیقه طاهر سلام الله علیها، اینم مناعت طبع حیرت انگیز بوده. امیرالمومنین فرمود در طول اون چند سالی که با هم زندگی میکنیم یک بار از من چیزی نخواست، از باباش هم چیزی نمیخواست. این مناعت طبع حیرت انگیز که در یه نقل یادم امیرالمومنین فرمود یه روزی من رفتم خانه، خیلی ظاهرن بدن مبارک صدیقه طاهر ظریف و نحیف بوده، چون یه روز پیغمبر وارد شد، دید حضرت زهرا داره دستاس میگردونه، دست مبارکش زخم. برای یک زن عربی دستاس گردوندن اصلا چیزی نیست که حضرت رسول اونجا نگاه کرده شروع کرد گریه کردن. بعد فرمود یا بنیه دخترم تعجلی مرارت دنیا به حلاوت الاخره، تموم میشه زود این سختی های دنیا. این دستاس گردوندن. امیرالمومنین هم میفرماد من وارد شدم، دیدم فاطمه زهرا یه روز بچه بغلشه، این دستاس به گردونه. امیرالمومنین میفهمه فاطمه زهرا گنج حقیقی عالم وجوده. حیفم اومد، گفتم بیا بریم به آباد بگیم یه خادمی از این خادمهایی که داره به تو بده، برای اینکه تو کمتر اذیت بشی. نمیخواست بره به پیغمبر بگه، ولی چون من گفتم به امر من بود، سختش هم بود، خواست وارد بشه. بر پیغمبر دید مسجد شلوغه، میدونست اگه وارد مسجدم بشه پیغمبر مجلسو به هم میزنه، میسته به سمتش میره، دستشو میبوسه، دید مسجد شلوغه، از همون عقب برگشت. پیغمبر اکنون متوجه شد. جلسه که تموم شد آمد در خانه ما، امیرالمومنین دیدم در روایت، صدا زد السلام علیکم یا اهل البیت. نامحرم نبود در اون خانه، اون خانه با همه این وجود استقبال میکرد از پیغمبر، ولی او اذن میگره. در اون روایت یادم امیرالمومنین میفرماد وقتی پیغمبر خواست وارد بشه، از شدت حیا که میخواسته چیزی بخواهد در حالی که نخواسته بود، زهرای عطر ملحفه به سرش کشید. اینقدر شدت مناعت طبع داشت. خدا روزی ما کنه مناعت طبع. دستمون رو جلو غیر حضرت دراز نکنیم. همین فاطمه زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین فرمود وقتی قصف شد حکومت، فرمود استری آماده کن. شب رفت در خانه یک یک انصار و مهاجر. شاید بی جهت نیست این که در اون خود بفرمود وعلمو انی فاطمه و ابی رسول الله، من همون فاطمه ای هستم که به بابام هم رو نمی زدم، اینجوری بین شما اومدم. امیرالمومنین می فرماد هیچ کدوم اینا جواب ندادن، هیچ کدوم محل نگذاشتن. برگشتیم. ببینید چقدر امیرالمومنین خجل اون لحظه ای که فاطمه زهرا رو زده و ظاهرا ناموفق برگشته. نزدیک خانه که شدیم به من فرمود علی جان فردا همین استر رو مهیا کن، من یه بار دیگه برم به اینا بگم. روز از فاطمه زهرا. حالا من نمیدونم چرا دلم رفت، منم همینو بگم و مجلس هر جای دوستان خواستن ببرن. یه بار اینجا مادر روزد، روزدم آب بگیرم،